بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 72 آیات 166 تا 173 از سوره مبارکه آل عمران. یه نکته رو که بعد از جلسه قبل بعضی از دوستان هم مطرح کردن راجع به آیه 161 عرض کنم، بعد وارد بحث جلسه امروزمون بشیم. در مورد آیه 161 در خود آیه نگفته که این خیانتی رو که اینها متوجه پیامبر صلی الله علیه و آله می‌کردن چی بود. یک تعبیر و تفسیرش رو یا یه مصداقش رو جلسه قبل عرض کردیم از اون شایعاتی که شده بود که بعضی از کسانی که رفتن برای جمع غنیمت، گویا حالا اونجوری که نقل شده، مثلا در توجیه این حرف میگفتن که ما نگران بودیم که مبادا بعدن پیامبر از غنایم به ما ندهد، با اینکه خب در سال قبل یعنی در جنگ بدر قانون مربوط به غنایم بیان شده بود، در همون آغاز سوره مبارکه انفال آمده. یک مطلب دیگری هم باز گفته شده، یک مصداق دیگری هم از این فریب و خیانت گفته شده که در واقع بعضی از منافقین و مخالفین این مطلب رو مطرح کرده بودن، گویا که پیامبر ما رو فریب داده و به ما گفته که نصرت خدا قطعیه و ما آمدیم جبهه یا رفتیم جبهه و کشته شدن این افراد که رفتن، زخمی شدن مثلا، و این اینه که پیامبر ما رو فریب داده دیگه. که خب آیه دفاع میکنه، میگه و ما کان لنبی ان یقول، اصلا از محالاتی که یه پیامبری بخواد خیانت بکنه یا فریب بده. این مطلب هم اگر شایع شده باشه و مطرح شده باشه، چنان که از بعضی از مباحث مطرح شده در تاریخ و کتب تفسیر برمیاد، اونم میتونه یه مصداقی باشه. به هر حال مطلبی رو که آیه داره میگه مطلب کلیه و مصداقش رو نگفته. مطلبش اینه که یه عده بالاخره از این کسانی که حالا جزء منافقین بودن یا جزء مسلمانان ضعیف الایمان بودن که در تأثیر شایعات دشمنان قرار می گرفتند، یک سوء ظنی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا کرده بودن و یه حرفهایی می زدن که خب حرفهای نادرستی بود، حرفهای دشمن بود، در شأن رسول الله صلی الله علیه و آله این حرفها نبود. که خب آیه 164 یک دفاع خیلی محکمی بود از حضرت، علاوه بر خود آیه 161 که خدای متعال فرمود که این ارسال رسول، ارسال حضرت محمد صلی الله علیه و آله از بزرگترین نعمت‌های خدا بر مؤمنان هست. خب حالا ادامه بحثمون همچنان در جنگ احد هست، تحلیل و آسیب شناسی جنگ احد. و مطلبی که در آغاز ذکر میشه، هرچند که در آیات قبلی هم بود، این هست که به هر حال یکی از فوایدی که این جنگ احد داشت این بود که صف منافقان از مؤمنان جدا شد و این یک مطلب بسیار مهمی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین. خب در آیه پایانی جلسه قبل آیه 165 فرمود که اینها حالا که مصیبتی بهشون وارد شده سوال میکنن که انا هازا، این شکست از کجا اومد، چطور شد که ما شکست خوردیم. قل هو من عند انفسکم، خدای متعال فرمود که ای پیامبر به اینها بگو که مشکل از درون خود شماست، مشکل دنیاگرایی شما بود، رفتید دنبال جمع غنیمت، از دستورات پیامبر اطاعت نکردید، هرچه پیامبر شما رو صدا میزد گویا که نمیشنیدید و الی آخر. ان الله علی کل شیء قدیر. حالا در این آیه میفرماید که حکمت هایی داشت و نتایجی داشت این شکستی که در جنگ احد به شما وارد شد. میفرماید و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اون چه که رسید به شما، اصابت کرد به شما، ما اصابکم کنایه از همون شکسته، اون چه که رسید به شما یوم التقى الجمعان، در روزی که دوتا گروه رو در روی هم قرار گرفتید، یعنی گروه مسلمان ها و گروه مشرکین، فبه اذن الله اون چه که به شما در اون روز رسید این بر اساس قوانین تکوینی الهی بود. فبه اذن الله، اذن هم میتونه مرتبط باشه با قوانین تشریعی، هم میتونه مرتبط باشه با قوانین تکوینی، ولی اینجا که بحث جنگ مطرحه و بحث شکست و پیروزی مطرحه، اذن خدا یعنی همون نظام اسباب و مسببات که خدای متعال بر عالم انسانی و عالم ملک اینها رو حاکم کرده. انسان موجود مختاری هست. خدای متعال در آیه دیگری در قرآن کریم فرموده است که کلن نمد هاولائه و هاولائه، ما هم به مؤمنان قدرت دادیم هم به کافران قدرت دادیم و اختیار دادیم، اینا هر کدوم که تلاش بکنن و سعی بکنن حاصل دسترنج خودشون رو در این دنیا میبینند. بله در اون دنیا خب اون حساب دیگریه، اونجا باید ببینیم که چه کسی چه چیزی برای خودش از پیش فرستاده، آیا جهنمی برای خودش ساخته یا بهشتی برای خودش ساخته، هر کدوم رو که ساخته باشه در قیامت میبینه. ولی دنیا دنیای اسباب و مسببات هست. پس شما نگید که اگر ما خدایی بودیم، اگر پیامبر بر حق بود، پس چرا ما شکست خوردیم؟ خب شما شکست خوردید چون از دستورات فرماندهی تخلف کردید. شما شکست خوردید چون دنبال جمع غنیمت رفتید. چون فشلتم، تنازعتم فی الامر و عصیتم. این سه تا نکته ای که در آیات قبلی بیان شد. ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. علاوه بر این، این جنگ ها، این پیروزی ها، این شکست ها، این چیزهایی که داره اتفاق میفته برای این هست که صف مؤمنان از صف منافقان جدا بشه، معلوم بشه چه کسی مؤمنه چه کسی منافقه. بعد اینجا حالا یه آسیب شناسی میکنه اون منافقین رو که از وسط راه برگشتن. عرض کردیم که حدود 300 نفر از منافقین به سرکردگی عبدالله ابن ابی اینها از وسط راه برگشتن و در جنگ احد شرکت نکردند. اینجا اون ماجرا رو نقل میکنه، چون عرض کردیم اینا که منافق بودن، اما یه دم در خود میدان جنگ از مسلمان ها تخلف کردن. خدای متعال حساب اینها رو در دو گروه قرار داد، یکی گروهی که متوجه اشتباه خودشون شدند و آمدن توبه کردند و مورد عفو و بخشش قرار گرفتن، و یکی همون گروه هایی که دست بر نداشتن از اون مخالفت خودشون با رسول الله صلی الله علیه و آله و همچنان به پخش شایعه و تضعیف روحیه مؤمنان ادامه میدادند و باز هم یه تحلیل هایی از شکست مسلمان ها در جنگ احد ارائه میکردند که نتیجهش تضعیف روحیه مسلمانان بود. و قیل لهم، وقتی که گفته شد به آنان، یعنی به این منافقان، که تعالوا، بیایید، قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا به جنگید، او ادفعوا، یا اگر هم به هر حال معتقد به راه خدا و اینها نیستید، او ادفعوا، دفاع بکنید از خودتون و سرزمینتون و خانوادتون در برابر دشمن. قالو، گفتند، لو نعلم قتالا لتبعناکم، اگه ما این چیزی رو که شما دارید بهش میگید جنگ، ما هم این رو جنگ میدانستیم، حتما از شما پیروی میکردیم. این آیه تا اینجا که گفتم چند جور معنا شده. یه معنا همینیه که من عرض کردم، یعنی اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله به اینها فرمود که بیایید در راه خدا قتال بکنید با دشمنانی که به مدینه حمله کردن، یا اگرم به هر حال این حرفا رو قبول ندارید، حداقل در دفاع از خودتون که شرکت بکنید، چون دفاع که نه تنها یه امر انسانیه، بلکه حتی حیوانات هم وقتی بهشون حمله ای بشه دفاع میکنن از خودشون، یه امر غریزیه اصلا و یه امر خیلی طبیعیه. حرف اینها این بود که ما اصلا این جنگ رو به این شیوه قبول نداریم، این کاری که شما میکنید خودتون رو دارید در مهلکه میندازید، اصلا جنگ در بیرون شهر درست نیست و همه تون کشته میشید و ما همچون این رو جنگ نمیدانیم، اساسا در این جنگ شرکت نمیکنیم. بله، اگر این رو جنگ می دانستیم و قبول داشتیم این روش جنگیدن رو، خب ما هم با شما می اومدیم و ازتون تبعیت می کردیم و در جنگ شرکت می کردیم. ولی نه، نظر ما اینه که در یک چنین شرایطی که نیروها و امکانات ما با دشمن خیلی فاصله داره، ما باید جنگ شهری داشته باشیم و در شهر بمانیم و دشمن وقتی وارد کوچه ها و خیابون های شهر مدینه میشه، مورد تهاجم از سوی ما قرار بگیره. این یه معنا هست. یه جور دیگه هم البته به شکل‌های دیگری هم معنا شده که حالا من یکی دو موردش رو میگم. مدل دیگه اینه که بگیم قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، یعنی در راه خدا بیایید کارزار کنید. اگر هم میترسید که بجنگید یا به هر حال سختتونه که در حمله شرکت کنید، حداقل در بخش‌های دفاعی کمک بکنید، یعنی بیایید نگهبانی بدید، بیایید از در حد سیاهی لشکر شرکت بکنید، بیایید از خانه‌ها و از شهر دفاع بکنید، به هر حال یه مشارکتی در پشت جبهه یا در جبهه منتها در بخش‌های دفاعی داشته باشید. که حرف اینا چی بود؟ حرف اینایی بود که اصلا ما، حالا باز دو جور معنا شده، یکی این که نه اصلا ما فکر میکردیم جنگی اتفاق نمیفته، اگه فکر میکردیم جنگی اتفاق میفته ما حتما با شما میامدیم، یا این که نه ما اصلا جنگ بلد نیستیم، که البته این معنای اخیر خب خیلی طرفدار نداره، همون شیوهی که اول معنا کردم بیشتر مفسران اونطور معنا کردن که حضرت به اینها گفت که بیایید در راه خدا کارزار کنید، اگر هم خدا براتون مهم نیست و این بحث ها براتون مهم نیست، حداقل دفاع که حقتونه دیگه، دفاع امر غریزی و طبیعیه، بیایید در دفاع مشارکت بکنید. که اینها حرفشون این بود که نه اصلا این جنگ رو ما به این شیوه قبول نداریم، این به هلاکت انداختن خود هست. و عبدالله ابن ابی با 300 نفر از یاران خودش که دیگه اینا جز منافقان شناخته شده بودند برگشتند. خدای متعال در این حال خیلی ملاحظه اینها رو کرده و به لحاظ لسانی که اینجا به کار رفته نمیگه اینا کافر شدن، کافرن، میگه اینا به کفر در اون روز خیلی نزدیکتر بودن تا به ایمان. هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. آنان یعنی این منافقان در اون روز به کفر اقرب بودن، نزدیکتر بودن، منهم للایمان، از اون منافقان نسبت به ایمان. یعنی فاصله شون نسبت به ایمان تا کفر اگه بخواد در اون روز سنجیده بشه باید بگیم که به کفر نزدیکتر بودن نه به ایمان. چرا؟ چون که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. اینها با زبانهایشون یه چیزی میگفتن که در دلشون اون نبود. یعنی چیزی که به زبان آوردن این بود که اصلا این روش جنگ رو ما قبول نداریم و اگه داخل شهر می جنگیدید با هاتون بودیم، ولی بیرون شهر به این شکل جنگیدن این درست نیست و موجب هلاکت میشه. در حالی که در دلشون اصلا این بود که خب ما با شما نمیاییم تا برید و مشرکان حساب شما رو برسن و کلن بساط اسلام و دین و پیغمبر برچیده بشه و خود عبدالله ابن عبی بشه حاکم و فرمان روای مدینه. و الله اعلم به ما یکتمون. ای پیامبر، ای مسلمان ها، بدانید که خدا داناتر است به آنچه که اینها در دلشون پنهان می دارند. الذین قالوا، علاوه بر این حالا گزارشی که داد همچنان گزارش میده وضعیت اینها رو که خب دیگه چی میگفتن. حالا جنگ تمام شده، مسلمان ها شکست خوردن، واقعا اینا الان دلسوزی میکنن، ناراحتن یا نه بازم دارن به حرفهای مخالف همچنان اصرار میورزن. لذا توصیف میکنه، میگه الذین، منافقین کسانی بودند که قالو، گفتند لاخوانهم، به برادران قومی قبیله ای خودشون، و قعدو، در حالی که اینها قعود کرده بودن، سر جای خودشون نشسته بودن و هیچ فعالیتی برای مقابله با دشمن نداشتند، به همدیگه اینجور میگفتن لو اتا اونا ما قتلو. آقا اینا رفتن کشته شدن، حقشون بود کشته شدن، اگه اینا حرف ما رو گوش کرده بودن و با ما برگشته بودن از توی راه الان کشته نشده بودن. قول ای پیامبر به اینها بگو فدرو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین. شما واقعا یه همچه قدرتی دارید که میتونید جلوی مرگ افراد رو بگیرید؟ ای پیامبر به اینها بگو اگر یک چنین قدرتی دارید فدرو، پس دور کنید ان انفسکم، از خودتان، موت را، مرگ را، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. هر کسی زمان مرگش که برسه از این دنیا میره. شما نمیتونید همچین حرفی بزنید که اگه اونها نرفته بودن کشته نمیشدن. از کجا معلوم؟ این مطلب در آیات دیگری هم در همین سوره آمد، از جمله در آیه 156 فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. خب این نشون میده که منافقین همون حرفی رو میزدن که حرف کافران و مشرکان بود. میگفتن که لو اتا اونا ما قتلوا، اگه اینها اطاعت از ما میکردن، برمیگشتن از جنگ همون موقعی که ما برگشتیم و نمی رفتن به صحنه جنگ، حالا کشته نشده بودن و پیش ما بودن. خب و در ادامه خدای متعال، حالا چرا اینطوری می گفتن؟ یعنی چون اینا کشته شدن رو تمام شدن زندگی می دانستن، منافق بودن، ایمان قلبی که نیاورده بودن که بگن که شهادت شروع یک زندگی جدید در عالم برزخی هست، که فکر میگردن تمام شد دیگه، اینا رفتن کشته شدن تمام شد، در حالی که خب تفکر الهی این نیست. رضای خدای متعال اینجا وارد بحث شهادت میشه و درباره شهدا به طور کلی سخن میگه، که البته این صحبت هایی که اینجا میشه در مورد شهدای احد هم هست و در مورد همه شهدا هست. لذا در ادامه خطاب میکنه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. این سه تا آیه درباره شهدای جنگ احد و همه شهدا هست. این که مخاطب ولا تحسبن نکیه، هم گفته شده که پیامبر میتونه باشه، هم گفته شده که میتونه ادامه همین بحث فرمایش خدای متعال هست که به پیامبر فرمود که به منافقین بگو قل فدرو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، و باز بگیم قل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، که این دومی به نظر بهتر میاد با سیاق کلام و جمله، چون پیامبر که یه همچین پنداری نداشته. این منافقین بودن که فکر میکردن که، و همینطور کفار، که کسی که مرد دیگه تمام شد و حیف شد، زندگیشو از دست داد. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، خیال نکنید اون کسانی که کشته شده اند در راه خدا اینها مرده هستند. مرده اینجا یعنی این که دیگه هیچ اثری ندارن، هیچ اثر بخشی ندارن، هیچ درک و شعوری ندارن. نه، بل احیاء عند ربهم يرزقون. بل و بلا و اینا همیشه جمله قبلی رو سلب میکنه و مطلب بعدی رو ایجاب میکنه. بل یعنی نه تنها اینجوری نیست، بلکه اونها احیاء اون زنده هستند. عند ربهم يرزقون، و در نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، نه فقط روزی بهشون داده میشه، بلکه خوشحالند به ما آتاهم الله من فضله، به آنچه که داده است به آنان خدا از فضل خودش. فضل به بیش از استحقاق گفته میشه. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و طلب بشارت میکنند به نسبت به کسانی که هنوز نپیوستند به آنان از جانشینانشون، از کسانی که پشت سرشون موندن، از همرزمانشون. از خدا میخوان که، یا از ملائکه میخوان که راجع به همرزمانشون بهشون اطلاعات شادی بخشی داده بشه که این رفقای ما چی شدن. بهشون گفته میشه که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونها نه خوفی برشون هست و نه اندوهگین میشوند. یعنی اینکه ثابت قدمن، استوارند و پشت سر شما اونها هم به شما ملحق خواهند شد در آینده. ولذا میگه یستبشرون به نعمت الله. اون یستبشرون اول بحث طلب درش بود، یعنی میخوان که بهشون بشارت داده بشه نسبت به کسانی که از همرزمانشون بودن و بهشون ملحق نشدن از هنوز، که خب بهشون بشارت داده میشه که بدانید که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه حزنی. حزن نسبت به گذشته هست، خوف نسبت به آینده هست. مؤمن در این دنیا به گونه‌ای زندگی میکنه که نه افسوس چیزهایی رو که از دست خورده، از دست داده میخوره، و نه هم نسبت به آینده نگرانی داره. لذا میگه که خوف و حزن متوجه اونها نیست، این هم رزمان شما دارن وظایفشون رو به خوبی انجام میدن. این یه استبشرونه دوم به خود شهدا مربوط میشه، میگه این شهدا شادی میکنند، شور و نشاط دارند، بشاشند به نعمت من الله، به نعمتهایی از جانب خدا و فضلن و بخششهایی از جانب خدا، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. بدانید تحقیقا خدا اجر انسانهای مؤمن را ضایع نمی کند. خدا عادله، نه تنها عادله بلکه بر اساس فضل هم با شما عمل می کنه. از این آیات ما متوجه می شیم که شهدا ادراک هم دارند نسبت به دنیایی که ازش رفتن، یعنی اونجا خبر می گیرند راجب بازماندگانشون، راجب همرزمانشون، و میخوان خبرهای خوب بهشون داده بشه و نعمتهایی رو که خدا بهشون میده درک میکنند، شادی میکنند، خوشحال هستند. همین مسئله باعث میشه که ما بتوانیم پیوسته بیاد شهدا باشیم، با شهدا ارتباط برقرار بکنیم، با شهید حرف بزنیم. حرف ما به شهید میرسه اگر خدای متعال اذن بدهد و اجازه بده، که حالا اینجا میفرماید که این اتفاق میفته. فرحین به ما آتاهم الله من فضله. ببین میگه این شهدا ان ربهم یرزقون هستن، روزی بهشون داده میشه نزد پروردگارشون، زنده هستن، فرحینند، خوشحالند به اون چه که خدا بهشون داده از فضل خودش. نسبت به کسانی که بهشون ملحق نشدن خبرهای شادی بخش میخوان که بهشون این خبرها هم داده میشه که شما بدانید که اونها هیچ خوف و حزنی متوجهشون نیست، حالشون خوبه، وضعشون خوبه، و به خاطر نعمتها و فضل زیادی هم که خدا بهشون داده خودشون هم شادی میکنن. اینها همه مبتنی بر این قانون هست که ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. پس اینجا وضعیت بسیار مناسبی از زندگی شهدا در عالم برزخ برای ما ارائه کرد و خوبه که همه مؤمنین به این آیات توجه بکنند و ما بدانیم که وقتی کسی شهید میشه او جاش خوبه، او جای خوبی رفته، و بدانیم که او آگاه، ادراک داره، میدونه که ما اینور داریم چیکار میکنیم، نگران دوستانش هست، درباره دوستانش پیوسته میخواد اخبار خوشی بهش داده بشه. پس ما هم باید سعی کنیم راه شهدا رو ادامه بدیم، اهداف اونها رو زنده نگه داریم و دغدغه هایی که اونها داشتن رو تحقق ببخشیم. خب اینجا یه مطلب جدید رو خدای متعال بیان میکنه برای ما، و اون اینه که وقتی که مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردند و برگشتند مدینه و حدود 70 تا شهید رو دستشون موند، کم کم یه شایعاتی داشت پخش می شد که گویا دشمن می خواد که برگرده به مدینه و حساب مسلمان ها رو برسه و کار رو تمام بکنه. اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله در زمانی که چون این شایعاتی مطرح شده بود و دشمنان مسلمان ها هم به اینها دامن می زدند، بعضی از مسلمان های ضعیف الایمان هم ترسیده بودند، منافقین هم با دشمن همراهی می کردند، در یک چنین شرایطی اعلام فراخوان نظامی داد. اون هم فرمود که کسانی میتونن در این فراخوان شرکت بکنند که در جنگ احد بودند ولو زخمی هم شدند اینها بیان، به بقیه اجازه نداد که در این حرکت شرکت بکنند. خب این افراد آمدن، حضرت روز بعد عازم شدند که برن به تعقیب مشرکین بپردازند و اگر اونها قصد بازگشت به مدینه رو دارن پس اینها پیش دستی کنن برن به اونها حمله بکنن. اینجا دوباره یه عده از دشمنان اسلام شروع کردن به ترسوندن این لشکریان اسلام که کجا میرید، جمعیت دشمنان مشرکان خیلی زیاده، شما رو خواهند کشت و از این جور حرف ها که خدای متعال میفرماید که اینها نه تنها نترسیدن بلکه این حرف ها باعث ازدیاد ایمانشون هم شد. و خب خدا رو شکر اینها رفتن، ولی دشمن وقتی که فهمید که پیامبر داره میاد برای تنبیه اونها و مجازات اونها، پا به فرار گذاشتن و رفتن به سمت مکه و اینجا بود که یه حالت پیروزی به مسلمان ها دست داد و یه حالت ترسی به مشرکان دست داد. یعنی اونها ترسیدن فرار کردن، مسلمان ها ولو خیلی هاشون هم زخمی بودن احساس پیروزی کردن و برگشتن و به مدینه و همین باعث شد که دیگه خیلی از اون جنگ های روانی که به راه افتاده بود علیه مسلمان ها اینها بی اثر بشه. خب ما دو تا از آیات مربوط به این ماجرا رو میخونیم، بقیهش میمونه برای جلسه بعد. این ماجرا مربوط به اصطلاح مشهور هست در تاریخ به ماجرای حمراء الاسد یا غزوه حمراء الاسد، جنگ و گریز حمراء الاسد. یه عملیات کوچکیه که پس از شکست مسلمان ها در جنگ احد اتفاق افتاده ولی با فرار دشمن منجر به جنگ نشد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. کسانی که اجابت کردند دعوت خدا و رسول را، من بعد ما اصابهم القرح، پس از آن که مجروح شده بودند در جنگ احد، با این که مجروح شده بودند در جنگ احد و زخم برداشته بود بدنشون با شمشیرهای دشمنان و مشرکان، اینها وقتی که پیامبر خدا اینها رو دعوت کرد که بیایید که میخواییم بریم به تعقیب مشرکان بپردازیم، اینا اجابت کردند. خب چی؟ این مبتدا بود، حالا خبرش چیه؟ کسانی که اجابت کرده اند خدا و رسول را با اینکه مجروح هم شده بودند، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، برای اون گروهی از اینها، برای اون دسته ای از اینها که اهل احسان و تقوا بودند اجر عظیم است. خیلی آیه ظریفه ها. یعنی دوباره میگه همینها دو دسته شدند. البته خوشبختانه این دفعه هیچ کسی فرار نکرد، از وسط راه کسی بر نگشت، کسی از فرماندهی پیامبر تخلف نداشت. اینها خیلی بهتر بوده نسبت به بحث جنگ احد، ولی خب درگیری عملیات اتفاق نیفتاد. اما آیه خیلی با ظرافت میگه خود اینها هم دو دسته شدن، یک دسته احسنو، اینها نه تنها آمدن در این عملیات شرکت کردند، بلکه با روی خیلی خوشی آمدند، با احسان آمدند، اهل نیکی بودند، یه جوری آمدند که هر کسی که میدید طرف با شور و نشاط آمده، با اینکه زخمیه. حتی تو تاریخ داره که یک پدر و پسری هر دو مجروح بودند، ولی اون به اصطلاح یکی اون یکی دیگر رو کول گرفته بود، چون اون اصلا از شدت جراحات نمیتونست راه بره. خب ببینید، پس یه عده آمدن با یه حالت احسان، با یه حالت خوشنودی، خوشحالی و حالت تقوا، یعنی با ایمان کامل، حالت کسانی رو داشتن که میخواهند از خودشان حفاظت بکنند، از گوهر وجودی خودشون، از جامعه اسلامی، از رهبری اسلامی در برابر دشمن حفاظت بکنند. میخوان که فرامین خدا رو دقیق گوش بدن و عمل بکنند. به اینهایی که آمدند با سرحالی، با احسان، با حالت تقوا، با ایمان بالا، میفرماید که غیر از اون اجر معمولی یه اجر عظیم هم هست برای اینها. اما اونایی که هنوز در تأثیر شایعات دشمن بودن و روحیه‌شون یه کمی ضعیف شده بود و حالا تو رودربایستی مثلا آمده بودن، اونا هم اجر معمولی رو دارن. لذا در آیه بعد می‌فرماید که اینایی که اجر عظیمه براشون، اینایی که احسنوا منهم و اتقوا، کیا هستند؟ الذین، اون کسانی هستند که قال لهم الناس. اینجا ناس کنایه از همون منافقانه، کنایه از همون کسانیه که داشتن روحیه جنگجویان و مسلمان رو تضعیف میکردن. اینها کسانی هستند که وقتی ناس یعنی منافقین و دشمنان مسلمان ها بهشون گفتند که ان الناس قد جمعوا لكم، مشرکان یه سپاه عظیمی رو علیه شما جمع آوری کردند، که گفته شده نعیم ابن مسعود بوده سردسته اینها، که این آمده بود و از سوی مشرکان مأموریت داشت که روحیه مسلمان ها رو تضعیف بکنه. گفت آره من آمدم، یه جمعیت عظیمی هستن دارن میان که شما رو بکشن، نرید، میخواید چیکار کنید؟ جانتون رو از دست میدید. وقتی که این منافقان به اینها گفتند که مشرکان زیادی جمع شدن دارن میان برای جنگ با شما، فخشوهم، بترسید از اونها، برید قائم شید، نرید به جنگ اونها، فزادهم ایمانا. این تهدیدات نه تنها اینها رو نترسون، بلکه افزود ایمانشان را. و قالو، و اینها گفتند حسبنا الله، نه دیگه فریب شما رو نمیخوریم، خدا برای ما بسه، و نعم الوکیل، و خدا خوب وکیلی هست، خوب کارسازی هست. ببینید در آیه 160 جلسه قبل چی خوندیم؟ فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اینا دیگه درس خودشون رو گرفتن از اون آیه، مؤمنان واقعی بودند، نه تنها از تبلیغات دشمن نترسیدند، نه تنها تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار نگرفتند، بلکه فزادهم ایمانن، اینا اصلا خودشون اضافه شد بهشون ایمان. یعنی نمیگه ایمانشون اضافه شد، میگه که فزادهم ایمانن، خود اینها رو اضافه کرد از نظر ایمان، یعنی اینا ارتقای وجودی پیدا کردن. وقتی کسی ارتقای وجودی پیدا میکنه، حضرت امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه یک مطلبی دارن در تفسیرشون، در تفسیر سوره مبارکه حمد، اونجا فرمودن که اینها، اینجور افراد دیگه یک فرد معمولی نیستن. ببینید خدای متعال راجع به حضرت ابراهیم چی میگه؟ میگه کان امتن، اصلا ابراهیم خودش به تنهایی امت بود. خود امام رحمت الله علیه راجب شهید بهشتی چی فرمود؟ فرمود شهید بهشتی یک امت بود. این آدمایی که ایمانن ارتقا پیدا میکنن دیگه یک نفر نیستن، ممکنه 20 نفر باشه، ممکنه 100 نفر باشه، ممکنه 1000 نفر باشه، ممکنه هزاران نفر باشه، ممکنه یه امت باشه، اینطوری میشه دیگه. اینها وقتی که با دشمن مواجه بشن چون الهی هستند بر دشمن با تکیه بر خدا حمله میبرند و یورش میبرند. خب ادامه شو انشالله جلسه بعد پیگیری میکنیم. خدایا از تو میخواهیم به همه ما این آگاهی، بصیرت، بینش و دانش رو عنایت بفرمایی که پیوسته دشمن شناسیمون قوی باشه، توطئه های دشمنان رو بشناسیم، بفهمیم و تحت تأثیر اونها قرار نگیریم، شایعات رو بشناسیم تحت تأثیرشون قرار نگیریم. هرگاه عوامل دشمن نسبت به قدرت دشمن تبلیغات میکنن و میخوان امت اسلامی رو بترسونن از نظام سلطه و قدرت نظام سلطه، خدایا این آگاهی رو به مسلمان ها، به امت اسلامی عنایت بفرما که مثل مؤمنان صدر اسلام که پس از شکست در جنگ احد ندای رسول الله صلی الله علیه و آله را لبیک گفتند و برخی از اونها میگه که هر چقدر بهشون گفتن که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، اینها میگفتن که حسبنا الله و نعم الوکیل، اینجوری باشین. خدایا پایان زندگی ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا میان ما و شهدا پیوندی عمیق برقرار بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما ادامه دهنده راه شهدا باشیم، تحقق بخش اهداف شهدا باشیم. خدایا پیوسته به ما توفیق عنایت بفرما که در فهم آیات قرآن کریم و مکتب اهل بیت علیهم السلام، سیره معصومین علیهم السلام، اقوال و گفتار معصومین علیهم السلام و سبک زندگی قرآنی توفیق پیدا بکنیم و عمل بکنیم به این سبک زندگی. خب آیات بسیار مهمی رو خوندیم، از جمله آیات راهبردی قرآن کریم. یکی بحث منافق شناسی بود که اینجا آمده بود. منافقین از ویژگی هاشون اینه که از رهبر الهی تبعیت نمی کنن، پیوسته نق می زنند اینها و در کلامشون نسبت به رهبری الهی زخم زبان می زنند، انتقاد می کنند، صفشون رو از صف مؤمنین جدا می کنند. و بحث راهبردی دیگه راجع به شهدا بود که شهدا زنده هستند، از وضعیت ما با خبرند، خودشون هم درک دارن، خدای متعال بهشون تفضل ویژه داره. و مطلب راهبردی پایانی این بحث بود که هرگز از دشمن نترسید، سعی کنید هر چقدر از قدرت و قوت دشمن به شما میگن شما ایمانتون بیشتر بشه، فقط تکیگاهتون خدا باشه. ما هم با این جمله صحبت این جلسه‌مون رو ختم می‌کنیم که میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.